من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که خدمت دوستان حاجت به علم اصول و بفرمایید که مراحلی را که علم اصول طی کرده است به اختصار خدمت دون عرض کرد. البته در این مرحله پنجم یه استدراک باید بکنیم که دیروزم دوستان تذکر دادند و تذکر شایسته بود و اون بله در دوره پنجم باید نام مرجع و طائفه آیت الله خویی اضافه بشود با 6 دوره اصولی که ایشون در نجف تدریس کرده است، با تقریرات درس آقای نائینی اجود و تقریراتی که نوشته و تعلیقه کرده است و با تقریرات متعدد اصولی خودش از دراسات گرفته تا مصباح الاصول. دراسات مال مرحوم آستلی شاهرودی، پدر آسد محمود شاهرودی قوه قضائیه، و مصباح الاصول مال مرحوم آقای بهسودی، مصابیح الاصول مال بحرالعلوم، محاضرات مال آیت الله فیاض و همینجور بله تقریرات مکرر اصولی ایشون که اینا معروف ترینش یا شاید بهترینش بود که عرض کردیم خدمت شما. پس آیت الله خویی هم در این دوره جای میگیرد، لاسیما با اضافه آنچه که شاگردشون آیت الله سیستانی از ایشون نقل میکند که ما این آقای سیستانی میگه یه دوره خدمت ایشون اصول رو خوندیم، دوره بعد ایشون شروع کردن، دیدیم همون مطالب دوره قبله، گفتیم آقا این دفعه مباحث رو یه قدری چه کنید؟ گسترده تر کنید، مطالب اضافه ای را بله بیارید، مباحث رو عمیق‌تر گسترده‌تر بحث کنید. و ایشون جواب داده بودن به حسب نقل آقای سیستانی که همین مقدار در دانش فقه کفایت است و بیش از این لزومی ندارد. این خودش نشانه بر چیست؟ نشانه بر تهذیب و تلخیصه که همین مقدار کفایته و بیش از این بحث کردن ضرورتی در فقه ندارد. و همچنین نفر دومی که باید یاد کنیم مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری است، با کتابش تهذیب الاصول. ایشون یک کتاب دارد به نام تهذیب الاصول، 2 جلد چاپ شده، اونجا خیلی مختصر کرده دانش اصول را و کاربردی کرده، یعنی تهذیب الاصولش یک کتاب مختصر و مفیده و شاید شایستگی این رو داشته باشد که حتی کتاب درسی بشه. 2 جلد یه دوره است، مختصر و مفید، و دیگران که دیگه حالا صرف نظر میکنم.
اقوال
تا اصول، ولی اگر اصول بله به کارتون بیاد در کلام، بله قابل استفاده است. بله این استدراک از دوره پنجم که امروز این استدراک رو کردیم. و اما بحث امروز تعریف دانش و اصول است. میخوام ببینیم علم اصول چیست؟ میگیم آقا ما به خاطر این که شیئی رو شناسایی کنیم احتیاج به تعریف نداریم. بدیهی ترین مفاهیمی که در این دنیا وجود دارد و اولین چیزی که طفل یاد میگیره و بر زبانش جاری میکند یا از اولین هاش، اگه نگیم هم اول، کلمه آب. الان شما آب رو تعریف کنید. بله احسنت. آب رو اگر به شما بگیم تعریف کنید یا تعاریفی رو که ارائه بدن مختلف میشه. بنابراین اختلاف در تعریف دال بر این نیست که اون چیزی که معرف قرار گرفته است وجود نداشته باشه یا کسی ندوند چیست. نه، بدیهی ترین مفاهیم مثل آب، خب اگر بخوان افراد تعریفش کنند در تعریفش با هم اختلاف پیدا میکنند. اون کسی که شیمیدان است یه جور آب رو تعریف میکند، خب فیزیکدان گونه دیگری تعریف میکند، کسی که دانش میکانیک را بررسی میکند به شق سوم، و هاکذا برید جلو تا نقاش و شاعر برای خودشون از آب تعریف های خودشون رو دارن. تشنم از آب تعریف خودش رو داره، میگه همونی که میخورن سیراب میشنده. خب علایه حال تعریف ها متعدده از بدیهی ترین مفهوم. درست شد؟ پس اگر شما میبینید یه جایی تعریف مختلف میشه، دال بر این نیست که اصلا همچی چیزی وجود نداشته باشد. نه، هست چنین دانشی. خب این نکته اول که تو تعریف شما فراموش نکنید. و بعد از این که ما فهمیدیم این دانش کجا به کار ما میاد و به چه درد ما میخورد، خیلی خوب، حالا دیگه تعریفش بفرمایید چه باشد، هر چه باشد. یعنی شما هر چی که میخوای تعریف کنی تعریف کن. بله دقیقا. یعنی شما دانش اصول اون دانشی است که این احتیاج شما رو که گفتیم برطرف کند. حالا چگونه تعریف می شود؟ هر جور می خواهی تعریفش کن. این تعاریف نه، هیچ تأثیر خارجی ندارد، خصوص به ذم فرمایش آقای آخوند در جمیع تعاریف، که آقای آخوند همه تعاریف رو چه می داند؟ شرح الاسم می داند. میگه اینا شرح الاسم. درستم هست، ما یه دانش را نمی توانیم براش حد تام تعریف منطقی دیگه. تعریف منطقی میگه حد تام اولشه، بعد چی؟ حد ناقص، بعد رسم تام، بعد رسم ناقص. ما یه دانش رو نمیتوانیم حدود، نمیتوانیم تعریف منطقی اربعه برش ارائه بدیم. بنابراین از این که تعریف شما مطابق باشد با تعاریف منطقی اصلا ازش صرف نظر کنید. یه شرح الاسم سودانتو چی؟ نفت شرح الاسم. تعریف علم اصولم به این چشم نگاه کنید، ما دانشی داریم، میدانیم به چه کار میاد، ضرورتش رو هم میدانیم، حالا تعریفش رو نتوانیم تعریف منطقی برش ارائه بدیم. خب نتون چه مشکلی داریم؟ توجه فرمودیم. و لذا برای علم اصول از قدیم تعاریف مختلفی آیون عنوان کرده. من بعضی از این تعاریف رو فقط برای شما مرور می کنم بدون این که جایش رو اشکال بکنم یا نقد بکنم یا تایید بکنیم، فقط نقل می کنیم و میریم جلو. شما ببینید چقدر این تعاریف با هم چه دارد؟ اختلاف داره، ولی شاید همه بخوان یه مطلب رو ارائه بدن ولی با بیانات چی؟ متعدد. ملاحظه بفرمایید، تعریف مشهور بین عامه و خاصه برای علم اصول این است که الاصول عبارتون عن العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. این تعریف مشهور علم اصول عبارت است از علم، دانشی که این دانش شامل چه می شود؟ قواعدی که ممحده هست، آماده شده، تمهید شده است برای استنباط احکام شرعیه فرعیه. حالا این عبارت از اول علمش آیون بحث کردم که این که میگه العلم مراد چیست؟ خب آیا مراد بفرمایید علم عبارت است از علمی که مرکب باشد از موضوع و محمول و نسبت، یا این علم فقط علم به نسب است؟ توجه می‌فرمایید؟ اینا دیگه از اینجا آیون شروع می‌کنن به بحث کردن و میرن جلو و عرض کردم ثمری برش به این بحث ها که بعضیش هم خیلی هم دقیق میشه ثمری عملیهی برش بار نمیشه. این تعریف اول. تعریف دوم مال آقای آخوند است در کفایه، میگه علم اصول هو القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. با تعریف مشهور چه فرقی داره؟ بله، علمش را انداخت. در تعریف مشهور علم بالقواعد است، در تعریف آقای آخوند علم افتاده، ساقط شده. قواعد ممحده لاستنباط، کلمه علم را ساقط کرد. چرا آقای آخوند کلمه علم را ساقط کرده؟ میگذریم. تعریف سوم مال آقای نائینی. آقای نائینی دو تا تقریر ازش بیرون آمده، یه اجود و تقریرات مال آقای خوئیست. تو اجود اینجور میگه، میگه علم اصول عبارت است اجود یک پنج، العلم بالقواعد التي اذا انزمت الیها سقریا توها انتجت حکما فرعیا کلیا. میگه دانشی است که قواعدی رو به ما میدهد که این قواعد کبریاتی است که اگر سقراش بهش منظم بشود در علم فقه خروجیش میشد چی؟ حکم کلی فرعی. این تعریف آقای نائینی. در تقریرات مرحوم عاشق محمد علی کاظمی به نام فوائد الاصول جلد اول صفحه 19 اینجوریست، میگه علم اصول العلم بالکبریات التي اذا انزمت الیها سقریاتها انتجت حکما فقهیا کلیا. دوتا تقریبا بل عبارت اخرای همه، یعنی هر کدام به قلم خودشون محتوای استاد را ازش چه کردن؟ تعبیر کردن. یعنی دوتا برمیگردد به یک تعریف. اینم تعریف آقای نائینی. پس اصول به شما کبرایی رو میدهد، این کبرا رو میگذارید تو قیاس استنباط، کبرای قیاس استنباط، سقراش هم از فقه میگیرید بهش ضم میکنید، این میشه قیاس استنباط شما شکل میگیرد. تعریف چهارم مال مرحوم آغازیای عراقی است. مرحوم آغازیا کتابی دارن به نام مقالات الاصول. نسخه های مقالات در این قسمت تعریف اصول با هم اختلاف دارن. لعل مال این است که آغازیا یه آدمی است خیلی فکور و ممکنه خودش تو این تعریف دست برده باشه، یعنی هی کما زیاده کرده باشه و لذا این نسخه ها تو تعریف با هم بله بفرمایید تفاوت دارن، اختلاف دارن. آخریش کدام است ما دیگه نمیدونیم، یعنی ممکنه آغازی ها تعریف خودش رو که چاپ شده در اصل این که بسیار آدم فکوری است و دقت می کند کم و زیاد کرده باشه، یه چیزی رو خط زده باشه، یه چیزی رو اضافه کرده است، اینا آمده است تو چاپ‌های بعدی به عنوان نسخه بدل. ما نمیدونیم چی رو خط زده، چرا اضافه کرده، لذا تعریف مقالات یه قدری نسخه هاش با هم اختلاف داره. لکن بنابر تقریر بحث ایشون که مال عاشق محمد تقی بروجردی است به نام نهایت الافکار، با استفاده از تقریر درس ایشون و مقالات، تعریفی که میشد بنابر فرمایش آقای آغازیا ارائه کرد این است که علم اصول رو اینجور تعریف کنیم، القواعد التي نصل بها الى استنباط الاحکام، قاعده هایی که به وسیله این قاعده ها ما میرسیم به استنباط احکام شرعیه. سه واقعا بلا فرق بین این که اکانت شرعیتا، این قاعده ها چه باشن؟ قواعد شرعیه باشن ام عقلیه؟ یا قاعده عقلی است، شرع دخالتی نداره. خب این قواعد ما رو به چه میرساند؟ آن بله بفرمایید، میخواد شرعی باشد، میخواد عقلی باشد، ام وظیفتون عملیه، یا نه شرعیست نه عقلیست، وظیفه عملیه شما رو تعیین میکنه که در عمل باید چی کار کنید و وظیفه فعلیه شما رو تعیین میکنه. یه وقت وظیفه عملی دون بله و وظیفه عملیه و فعلیه شما رو تعریف میکنند، تعیین میکنند. این هم تعریف مرحوم آغازی ها. میتوانید شما اینا را عبارت اخرى هم بگیرید، وظیفه عملیه و فعلیه، میتوانید تفکیکش کنید. یه وقت وظیفه عملیه شما هست لکن فعلیت ندارد، توجه کردید؟ یعنی میتوانید اینا را عطف بیان هم بگیرید، تفسیر هم بگیرید، میتوانیدم نه جدا بگیرید. دیگه بعد بدون میدم یاد داشت کنید. تعریف بعدی تعریف مرحوم آیت الله خویی است. آیت الله خویی باز دورات مختلفی درس گفتم، هر تقریری مال یه دور است، لذا تعریف آیت الله خویی هم باز خودش مختلف است. مثلا بفرمایید بعضی به ایشون نسبت میدهند تعریف مشهور صحیحه، اما اولی که خونده دراساتون فی علم الاصول مال استلی شاهرود، باز در تقریر آقای بحرالعلوم مصابیح اونجا به ایشون نسبت میده که علم اصول عبارت است از علم بالقواعد لتحصیل الوظیفت العملیت الفعلیه به نسبت الالاحکام شرعیه. خب این غیر تعریف مشهوره. باز در بفرمایید دیگری به ایشون نسبت دادن که علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که واقع می شود به نفسها، یعنی خود این قاعده واقع می شود فی طریق استنباط الحکم شرعی من دون زمیمت قاعدت اصولیت اخرى. بله خب، یعنی اون کبرایی که کبرای آخر قیاس استنباطه، برای استنباط او کبرا قرار میگیرد، صغرام ذمش میشد، حکم شرعی فرعی کلی استخراج میشه. او کبرای آخر او خروجی علم چیست؟ اصول است. خب اینا تعریفای متعددی شد، و اما در آنچه که قلم خودشون است در اجود و تقریرات، چون ایشون موارد خلاف با استادشون رو اونجا تو پاورقی ثبت کرده اند، در اجود در تعریف علم اصول با آقای ناینی اختلافی ندارند و همون تعریف آقای ناینی را اختیار می کنند. این هم تعریف های آیت الله خویی. تعریف بعدی، ببینید من اینا رو فقط دارم نقل میکنم و نقض ابرامی نمی کنم، الا هر کدومش چند جلسه نقض ابرامشه من همه رو رد میشم. تعریف آیت الله سید محمد روحانی قدس سره در کتاب منتقى الاصول که تقریر بحث ایشون است، ایشون میفرمایند، تعریفشون مفصله، مجبورم یه قدری توضیح بدم. میفرمایند مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا میکند، المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یا علم وجدانی دارد به این حکم شرعی، هیچ. اگر علم وجدانی دارد خلاص، دیگه چیزی استنباط نمیخواد که، علم وجدانی دارد. یا نه، علم وجدانی ندارد، نسبت به حکم شرعی گرفتار تردد و چه میشد؟ تحیر، نمیداند حکم شرعیش چیست. این تردد و تحیر منشأ داره. خب منشأ تردد و تحیر چیست؟ منشأش این است که احتمال میدهد یه حکم الزامی وجود داشته باشه، یه حکم الزامی به وجوب یا یک حکم الزامی به چی؟ تحریم وجود داشته باشد. خب مثلا نسبت به حکم شرب چی؟ شرب توتون، احتمال میدهد که یک حکم الزامی به تحریم وجود داشته باشد. حالا که این حکم مثلا مبتنی بر قیاس است یا غیر قیاس، خب این حکم وقتی که تردد و تحیر شد، این تردد، ببینید در این صورت، در این فرض دو تا صورت پیدا میکنه. صورت اول، این تردد و تحیر، نکته اول، بعد از فرض التفات مکلف است، یعنی تا مکلف ملتفت به حکم نشده تردد و تحیری نیست. نکته دوم، منشأ تردد و تحیر احتمال حکم الزامی است. این دو نکته رو در نظر داشته باشید، این توضیح قبل. خیلی خوب، اونی که رفع تحیر و تردد می کند، ایشون می فرمان قاعده اصولی است. به قاعده اصولی شما تردد و تحیرت برطرف می شه. چجور؟ ربما نفس تحیر برداشته می شه، اخرى منشأ تحیر برداشته میشد. خب چگونه؟ شما مثلا به جعل حکم چه زدش یا به جعل حکم مثلش، چنانچه جناب آقای آخوند در استصحاب میگه استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل. خب این تحیر شما برداشته میشه، یعنی این موردی رو که نمیدونید حکم چیست، یا حکم زد میاد روش، چون زدش رو میدونید حکمش چیست، حکم زدش میاد روش، یا حکم مماثل مثلش میاد روش. چگونه حکم زد یا مثل میاد؟ به برکت این قواعد. خب این قواعد که فقیه به اینا تمسک میکند در رفع تحیر و ترددش، که تردد و تحیر ناشی از احتمال وجود حکم الزامی در مورد است. به این قواعد میگویند علم اصول. اینم تعریف ایش. برم بله تعریف بعدی، مال مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در حلقاتش می‌فرماید علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترکه در استدلال فقهی، که این عناصر مشترک را فقیه استخدام می‌کند که دلیل علی الجعل الشرعی الکلی، اینا رو مثل دلیل میگیرند برای حکم شرعی کلی. این فرمایش شهید صدر. یه بار دیگه میگم، میفرماد علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترکه در استدلال فقهی. وقتی میگه عناصر مشترکه یعنی همون کبرا. این کبرای شما ممکنه هیچه بشه تو بیاسهای متعدد استنباط تکرار بشه. کبرادون یکیه دیگه، کبرا ثابته، هی تکرار میشه، پس میشه مشترک تو همه قیاسها، عناصر مشترکی در استدلال فقهی، یعنی قیاس استنباط فقهی. که این قیاس استنباط فقهی را، این استدلال فقهی را و این عناصر مشترکه را، یعنی این کبریات را، التي يستخدمها الفقيه، فقیه این کبریات را استخدام میکنه، میگذارد تو قیاس استنباطش، مانند دلیل بر جعل شرعی کلی، که تا این نباشد حکم شرعی کلی فرعی شما قابلیت استنباط ندارد. این همون تعریف مشهوره. آقای صدر فقط چیکارش کرده؟ عبارت اخرى دارد ارائه میده، یعنی دل فرمایش آقای صدر رو که بشکافی به غیر تعریف مشهور هیچ چیز دیگری نیست. منتها آقای صدر بله با الفاظ نوعی همون محتوا رو دارد ارائه میده، یعنی همون تعریف مشهور را با کلمات نو دارد برای شما بیان میکنه. و الا ما از تعریف آقای صدر غیر همون تعریف مشهور چیزی نمیفهمیم. توجه فرمودی؟ فقط الفاظ عوض شده است و الا تفاوتی ندارد. رحمت الله علیه. تعریف بعدی را برای شما بگم، این نهمین تعریف دیگه، درسته؟ بله. آقای صد چندومی بود؟ آقای صد هفتم بود، پس این میشه هشتم. خب میشه تعریف هشتم. تعریف هشتممون اینه، فرموده اند یکی از مراجع، نه تعریف هشتم رو اول بدم. تعریف هشتم مال صاحب فصوله. یه عده‌ای هم تعجب کردن که فصول چجور اینجور میگن که تا علم اصول، خب موضوع علم اصول رو میگن عبارت است از ادله اربعه. به ماهیه، او به ماهیه ادله، یعنی علم اصول هو الادلت الاربعه بماهیه او بماهیه ادلتون فصول صفحه 12 موضوع علم اصول رو میگه. اما خود به خود موضوع که این باشه، خود تعریفم یه چیزی شبیه همین میشه. این هم مال تعریف صاحب فصول. و اما تعریف نهم
صاحب فصول عبدالرحیم یا حسن یا حسین،
شیخ محمد حسین ابن محمد رحیم ایوان کی رازی اصفهانی حائری. عبدالرحیم هیچ که نیست، این غلط صاحب روزات است. اسم پدر این دو نفر را ثبت کرده عبدالرحیم، و الا اسم پدر اینا محمد رحیمه. خب خودشون می نویسن محمد حسین ابن محمد رحیم، آقا برشه نوشته محمد حسین ابن عبدالرحیم. او یه برادرش محمد تقی می نویسد محمد تقی بن محمد رحیم. توجه می فرمایید؟ باباشون محمد رحیم. این دوتا برادرن، زادگاهشون یا اصالتشون کجاست؟ ایوان کیه. بعد آمده است اصفهان، از اصفهان رفته صاحب فصول برای کربلا، و در کربلا صاحب فصول تو صحن امام حسین اونجا نماز میخوند، منبر میره، بساط درس پهن کرده است، مرجعیت اعلای کربلا رو پیدا میکند صاحب فصول، و به شدت طعن میکند بر جماعت کی؟ جماعت شیخیه، که اون موقع تقریبا اوائل چیز؟ اوائل ظهور و بروز شیخیه است. و جناب صاحب فصول طائمه بر ایناست، به شدت طعنشون میکند. توجه کردید؟ همونجا کربلا از دنیا میرد و در صحن کهنه امام حسین توی یکی از حجراتش دفن میشد، که او صحن کهنه الان افتاده است داخل خود، بفرمایید چی؟ داخل خود حرم، داخل روزه، او قسمتی که سقف دارد و نه حیات صح، داخل خود الان رواق هست. بله الان تو رواق هست. علایه حال ای جناب صاحب فصول و تعریفش. تعریف نهم ما مال یکی از مراجع زنده نجف اشرف دام زلو هست، آیت الله شیخ بشیر حسین النجفی. خب ایشون تعریف اینجور میکنند، میفرمایند بله بفرمایید که ما هیچ تعریفی برای علم اصول نداریم. اینم یه تعریف دیگه، تعریف نداشتن. خب میفرمایند علم اصول یه علم عالیست، عالی به معنی اینکه کاربردش در دانش دیگری است، یه علم عالی است، و این یعنی کاربردی است، یعنی اصول کاربردش فقه. حالا که کاربردش فقه، هر آن چیزی که در فقه به کار بیاد، فاضل معاصر این مال تو، هر آن چیزی که در فقه به کار بیاد، خب هر قاعده ای که در فقه به کار بیاد، لکن در علوم دیگه این قاعده منقح نشده باشه، و الا اگه یه قاعده ایست که در علوم دیگه منقح شده، این دیگه نمیاد تو اصول. اون قواعدی که مسائلی که موضوعا و محمولا و غایتا در علوم دیگر بحث نشده، تعیین تکلیف نشده و ما در علم فقه بهش احتیاج داریم، اینا رو میان در علم اصول بحث میکنه. بنابراین ایشون میفرمایند ما هیچ تعریف دقیق و مشخصی نمیتونیم براش بدیم. یه قواعدی است دخیل در استنباط و در علوم دیگر بحث میشه. خب اینا اصلا تو علم اصول مورد مباحثه قرار نمیگیرن. اما یه قواعد و کبریاتی است اینا در فقه کاربرد دارن، در هیچ علمی بحث نمیشه. خب میان اینا تو اصول بحثش میکنن تا بتوانن در فقه ازش چه کنن؟ استفاده کنن.
مثلا جنابالی همین
شد؟ نه،
اول
کار کیه؟ سب کنیم اینا بعضیش به هم نزدیک. خیلی خوب، اینم تعریف نهم. چرا؟ آقا گفت قرم سبزی اصلش چی چیه؟ حالا تو میخوایی هر چیز بگو علم یا بگو فن، این کار ازش میاد یا نه؟ شوهر باید چی چی داشته باشد؟ اگر شوهر داشته باشد میشه شوهر، اگه نداشته باشد این را، حالا خیلی هم خوشگل باشد، موم داشته باشد، پولم داشته باشد، نمیدونم همه چی، تا نداشته باشد این را اسم شوهر بهش اطلاق نمیشد. کور باشد، کچل باشد، گدام باشد، فقیرم باشد، لکن فلان داشته باشد میشه شوهر. فلان نداشته باشد، همه اونارم که داشته باشد زنه راضی نیست دیگه. شما علم نیست فن است، فن نیست علم است. این بحث ثمره ای نداره. آقا دانش و اصول بحث از یه قواعدی میکنه. حالا آقا میگه علم نیست، دانش نیست، باشه نباشد جهنم. شما از چه بذار فن؟ بذار فن. خب بحث از یه قواعدی میکنه که اینا کبرای قیاس استنباط واقع میشه و در هیچ علم دیگری هم اینا مستوفا بحث نمی شود. اگر در فلسفه بحث بشه اینجا بحثش نمی کنن، اگر در رجال بحث بشه اینجا بحثش نمی کنن، تو معانی و بیان بحث بشه دیگه نمیارنش تو اصول. خب هیچ جا بحث نمی شود و شما اینا رو تو قیاس استنباطت احتیاج داری. اینا رو جمع کردن داخل یه مجموعه ای و اسمشو گذاشتن این مجموعه را علم اصول، اصول فقه. خب حالا شما میگی علم نیست فن. باش، ما که اینجا نزاع لفظی که نداریم که، قرم سبزی گوشتشه، اصلش ببین چیست. هر چی شما میخوای اسمشو بذار، هر جورم میخوای تعریف کن. لذا من وارد منازعات تو تعریف علم اصول نشدم. سم و بحثه، من هیچ ورود نکردم. تعریفی که شاید از همه این تعریف جمع و جورتر و بهتر بشن و شاید معال همه این تعریف ها برمیگردد به این تعریفی که به شما میگم، این است که پس این الان تعریف دهم. علم اصول بحث میکند از آن چیزی که الحجت فی الفقه، الحجت فی الفقه، چی در فقه دلیله؟ چی در فقه قابلیت چه دارد؟ استدلال و دلیلیت داره. به چه میتوان در فقه تمسک کرد؟ الحجت فی الفقه. تعریف الحجت فی الفقه تا اون جایی که حافظه من یاری میکند مال مرحوم آیت الله بروجردی است. در تقریری که مرحوم آقای عاشق مهدی حائری یزدی پسر حاج شیخ از ایشون منتشر کرده، اتفاقا اصلا اسم کتابش هم همینه، الحجت فی الفقه. خب یه جلد مرحوم آقای دکتر مهدی حائری یزدی برای بله از تقریر آقای بروجردی منتشر کرده، تو ذهنم اینه که اسمش هم همینه، الحجت فی الفقه. و تعریف علم اصول همین میگه، میگه آقای بروجردی فرمودن آنچه که در فقه حجت، یعنی آنچه که در فقه دلیل، یعنی آنچه که در فقه شما میتوانید اون را کبرای قیاس استنباط بگذارید، چون صغراش که از خود فقه به دست میاد گذاشته میشه، لکن کبرا میشه الحجت و فلفل. اگر این بیان رو شما از ما بپذیرید که علم اصول الحجت و فلفل هست، وقت تعریفی که عاشق ممدوسین صاحب فصول میکند اونم درست میشه. صاحب فصول میفرماید موضوع علم اصول الادلت الاربعه است. خب الحجت فی الفقه چی چیه؟ همو ادله اربعه است. چی در فقه حجته؟ شما میگید فقه را چهار دلیل داره: کتاب، سنت، عقل، اجماع. بنابراین شد همون ادله اربعه. بماهیه ادله، به ماهی ادلش نزدیکتر میشد به ما. خب به ماهی ادله یعنی همون بحثی که میگیم الحجت و فی الفقه. لذا تعریف صاحب فصول خیلی چیز عجیبی نیست که آقایون ازش تعجب کردن چی داره میگن، خیلی رنده الحجت و فی الفقه. باز بله اونم مانعی نداره. اگر این الحجت و فی الفقه را هم شما قبول نکنید، او تعریفی که خیلی آبرش مشترک بود تو تعاریف، خروجی دانش اصول، یعنی اونی که شما از علم اصول نتیجه میگیرید، خبر الواحد چی؟ حجتون، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست، امر به شی مقتضی از نهی از ضد عامش هست یا نیست، اجتماع امر و نهی چی؟ جایز است یا جایز نیست. درسته؟ اینا خروجی های علم اصول است دیگه. شما در علم اصول یکی از اینا را اختیار میکنی. این خروجی شما از علم اصول در کبرا، در قیاس استنباط کبرا قرار میگیره. ذنب صغرا بهش میشه، خروجیش میشه استنباط حکم شرعی کلی فرعی. این تعریف هم مناقشه اینه. قواعد فقهیه شما نمیشد شامل. چرا؟ قواعد فقهیه اینو گفتن، این اشکال رو کردن، لکن اشکال وارد نیست. قواعد فقهیه قیاس استنباط نیست. قواعد فقهیه رو شما تطبیق میکنید. خب ببینید دو تا مطلبه، یکی شما قیاس تشکیل میدید، صغرا کبرا نتیجه، یه وقت نه، صغرا و کبرایی نیست، یه قاعده دارید، قاعده رو تطبیق میکنید. قاعده ای دارید به نام اصالت و طهاره. این اصالت و طهاره رو هر چیزی رو که شک کردید آیا پاکه یا نجس، اصالت و طهاره رو برش چه میکنید؟ تطبیق میکنید. میگید کل شیء انتها، این کل شیء انتها قیاس استنباط نیست، تطبیق یه قاعده است. توجه فرمودید؟ و لذا قواعد فقهیه رو مقلد هم میتواند جاری کند اگه بلد باشه. اگر بلد باشه میتواند قاعده فقهی رو مقلد هم جاری کند. لکن مقلد قیاس استنباط میتوند تشکیل بده؟ نه، نمیتوند قیاس استنباط تشکیل بده. اما قاعده فقهی اصالت و طهاره رو شما اگه یادش داده باشی تو مسجد، خب دیگه هی نمیاد بپرسه آقا من اینو شک دارم این نجسه یا پاکه، شما میگید پاکه، حالا میگه بعد این یکی چجوره، بعد این سومی چجوره، بعد این چهارمی چجوره. خب ببینید اگه قاعده رو یادش ندین همه اینا رو میاد یکی یکی از شما میپرسه آها این پاکه یا نجس، ولی اگه قاعده رو یادش دادی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، قاعده رو که یادش دادی دیگه نمیاد از شما هی بپرسه، خودش قاعده رو جاری میکند و حکم به طهارت میکند. این قیاس استنباط نیست، این تطبیق قاعده است. تو قواعد فقهی قصه اینه، لذا مقلدم تطبیق میکند. خب نمیداند آیا حلال یا حرام. سرکه، انگور انداخته سرکه بشه، حالا امروز زنش آشبرگ پخته، میخواد بره از اون سرکه‌ای که بالا انداخته پشت بام برداره بیاره، نمیدوند آیا سرکه است یا چی؟ شرابه. خب شما بهش یاد داده اید که کل شیء چی؟ حلال، حتی تعلم انه حرام به عینه. این انگور بود حلال بود، الان میدونی شراب شده؟ میگه من نمیدونم. آقا نه، از کجا میدونم من شراب شده؟ میگه حلاله، برو بیار بریز رو آشبرگت بخور. توجه فرمودی؟ لذا میرد میارد میریز به چی؟ به کل شیء لک حلال. قاعده اصالت الحل، اصالت الطهاره، اینا رو وقتی بهش بدید این قواعد فقهی، خب خودش وقتی یاد گرفت قاعده رو تطبیق میکنه. مقلده شما رو دیگه نمیخواد، مقلدم هست. اینا میشه قاعده فقهی. لذا شما تو قاعده فقهی اصلا استنباط نداری. پس قواعد فقهی اصلا تو این بله تعریف داخل نمیشد. شما، ما داریم میگیم خروجی دانش اصول کبرای قیاس استنباط واقع میشه، به ذم صغرا خروجیش میشه تو حکم شرعی کلی فرد.
ما داریم تفاوت قواعد فقهی با اگر موضوع موضوع یا قریب موضوع از اون که تو درسته باشه قاعده یکی قاعده قاعده دارد این افعال این یک از این موضوعه. چرا شما این امتصاب بیدید دو خاطر از دارد؟
مشکلی نداره، من که اول خودم اینو حاضری به زاعت و ناردت الینا، من که اول همینو گفتم، گفتم این تعاریف همه شرح الاسمه، لذا ما وارد نقاشش نمیشیم. عمده این است ما بدانیم علم اصول یه علم عالی کاربردیست و ما بهش احتیاج داریم. اینی که فارق بین من و شما فاضل معاصر و هاکذا اخباریین خب که البته صاحت قدس شما مبراست از این که اخباری باشی الجهله، خب که اینم کاری به شما نداره با اوناست. خب اینا فرقمون این است، میگوین ما علم اصول نیاز نداریم، ما میگویم چرا آقا داریم، ما علم اصول رو نیاز داریم، یه دانشیست به نام علم اصول، نه به قول شما فنه، باشه فن بذار اسمشا، لکن یک دانش کاربردیست در فقه. در فقه کاربرد چه داره؟ اولین کاربردش در فقه که ما به شما گفتیم حتی تو دانش‌های دیگه هم کاربرد داره. حالا حداقل فقهش رو قبول کنید، در فقه کاربرد داره و کبرای قیاس استنباط میشین و این تعاریف گفتیم همه شرح الاسم. لزامون همینقدر که شما اذعان کنید ما یه چنین علم یا به قول شما فن، اصلا بگو آلت، خوبه چون اصلا علم عالیست، کاربردیست، تو فن دیگری کاربرد داره، همینقدر که شما بر ما با ما توافق کردی، پس ما برای خواندن فقه و استنباط فقه به دانستن این قواعد چه داریم؟ احتیاج داریم. خلاص همین کافی. حالا کبرای قیاس استنباط واقع میشه، لذا در فقه حجت، قواعد اصولیه، قواعد فقهیه کبرا واقع نمیشه، تطبیق میشه. وقتی تطبیق میشه هیچ ربطی ندارد به قیاس استنباط، بنابراین قواعد اصولیه اصلا از اول داخل نمیشه. ثانیاً آنچه که در اصول ما خروجی میگیریم سر تا سر فقه قابلیت اجرا داره، در قواعد فقهیه اینجور نیست که یه قاعده فقهی داشته باشید از کتاب طهارت برد تا کتاب دیانت، ولی خبر ثقه حجتون از کتاب طهارت میرد تا دیانت، همه جا میشه خبر ثقه حجت. اگر استصحاب حجت است از اول طهارت حجت است تا آخر دیات حجت، این اصوله. ولی یه قاعده امکان در حیض که کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض، این قاعده امکان درسته؟ که حالا بعضی قائل به اعتبارش شدن، بعضی هم اصلا این قاعده امکان رو قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. علاوه بر این که این قاعده رو بپذیریم، خب این قاعده فقط در چی جاریست؟ در حیض. از اول طهارت تا آخر دیات که نمیرد که، فقط تو حیضه. دقت کردی؟ قاعده یه فصل بله؟
همیشه پیروش مورد اصول در همه علوم جاریست درسته؟ در همه
گفتم در بسیاری در همه نه 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 در همه علوم نه، در بسیاری از دانش‌های اسلامی قابلیت استفاده
شده. حالا شما دیگه در علوم
فیزیک و شیمی که جاری نیست که،
همین فیزیک شیمی اینا همه
قابل ببینید
در بعضی در حیث در اندوسیون نمونید همه چیز میتونید روش بار
همه چی از آقا آقا در ریاضیات که اصول فقه کاربرد ندارد که، همون اصول دیگه، اصول فقه. این اصول فقه ما که تو ریاضیات که فایده ندارد که. شک داری دو یا نه؟ اگه دوه که دوه، دو هم نیست، دو نیست.
میگه نفر بودید اصول در کلام.
بله. کلام بله در علوم اسلامی، در علوم نه آقا در نجوم، دانش اصول فقه در نجوم چه کار بردید؟ چی چیش میاد؟ در ریاضی محض، در هندسه، خب در شیمی، آقا در مقصودم علوم اسلامی بود. گفتم به شما تاریخ میخوای بحث کنی، تفسیر میخوای بحث کنی، کلام میخوای بحث کنی، خب تو اینام به کمکت میاد.
یعنی
حتی تو اون علوم هم قابلیت تطبیق داره. یعنی این کبرا
چونم تطبیقیه، نه مثل قواعد
نه
قواعد فقیه.
آقا کبرایی که به تو میدن، خب این کبرا را میتوانی تو دانش فقه صغرای فقه ها بذاری کنارش، خروجیش قیاس منطقی. این کبرایی که بهت میدن کلیست، این کبرا را صغرای فقهی میذاری بغلش، میشه استنباط فقهی. به جای صغرای فقهی صغرای چی میذاری؟ کلام میذاری بغلش، خروجیش میشه علم کلام. صغرایی که بغلش میذاری تفسیره، کبرا رو میگیری میبریش تو تفسیر، صغرای تفسیر میذاری بغلش، خروجیش چیه؟ میشه تفسیر. این عرض من بود. یعنی این قواعد که به شما میدن، این کبریات کلیست، میتوانی صغراییشو که میذاری فقه باشه، میشه تفسیر، میشه کلام، میشه تاریخ، خب میتوانی اونا رو بذاری. اون وقت خروجی قیاس استنباط اونجا که صغرا فقهه، خروجیت میشه حکم شرعی کلی فرعی. اونجا که صغرات کلامه، خروجیش میشه علم کلام. اونجا که تفسیره، خروجیش میشه تفسیر.
درست است. قواعد فقهیه برای باب خاصه، یعنی سعه وجودی.
خب اینه که عرض کردیم به شما. نه فرق بگذار بین تطبیق و قیاس استنباط. قیاس استنباط لا یجراها الا الفقیه. اصلا عامی اگه قیاس استنباط جاری کنه، شما میزنی تو بوزش، میگه شما کجا درس خوندی؟ من شما مجتهدی که قیاس استنباط میچینی. همین کاری که امروز بعضیا دارن انجام میدن. صدیق خانم کی؟ وسمقی از آلمان قیاس استنباط میچیند در مورد حجاب. آقای چی؟ ترکاشوند قیاس استنباط میچیند تو کتاب خودش در مورد حجاب. شما ها مگه مجتهدید که تشکیل قیاس استنباط میدید؟ تشکیل قیاس استنباط مال مجتهده، غیر مجتهد حق نداره. چرا؟ چون تشخیص درست نمیدد صغرا و کبرا چیست، اینا رو جفت کنند. لذا سرکار علی صدیق خانم دچار خطا شده، خبط کرده. آقای ترکاشوند خبط کرده در کتاب حجابش. چرا؟ چون اینا در رتبه اجتهاد نیستن. من لیس بمجتهدن فلیس له تشکیل قیاس استنباط. قیاس استنباط رو فقط مجتهد میتواند بچیند تا خروجیش مطابق باشه، درست باشه. خب حالا اما قواعد فقهی اینجور نیست. قاعده فقهیه را عوامی هم که پشت سر شما نماز میخونه وقتی قاعده را یادش دادی چیکار میکنه؟ تطبیق میکنه. میگه آقا گفت، زنش ازش میپرسد نمیدونم این بشقاب نجس شده یا نه، میگه آقا گفت هرچی را نمیدانی نجس شده است چیه؟ پاک است. تازه به زنش هم یاد میده. توجه کردید؟ در قواعد فقهیه شما قیاس استنباط ندارید، صغرا و کبرا ندارید، تطبیق قاطی نکنید. این یه فرق. فرق دوم، این کبریات و قواعد اصولیه در تمام فقه جاری است، قواعد فقهیه در قسمت های بعضیش فقط تو حیزه مثل قاعده امکان، بعضیش در چند باب جاری میشه، بعضیش فقط در یه باب جاری میشه. مثلا حدیث لا تعاد، خب قاعده لا تعاد و صلات الا من خمس فقط مال باب صلات، دیگه در غیر باب صلات که جاری نمیشد که. توجه فرمودید؟
قاعدهش محدوده در فقه، قاعدهش محدوده در اصول، نه قاعدهش توسعه داره، لاله تا همه جا استفاده میشه. اینا
همین آها فرق کرد.
بله،
یه تطبیق داریم یه قیاس استنباط. اینا را فکر کنم به قدر کافی توضیح دادم. لذا همینقدر در موضوع علم اصول کفایت، تعریف شرح الاسم، لذا بیش از این قابلیت بحث ندارد. شاید بیش از این بحث کردن تضییع عمر بشد. حالا دیگه میدانیم علم اصول چیست، حتی اگر نتوانیم تعریفش رو بیان کنیم. مثل یه بچه‌ای که میداند آب چیست، لذا به ننش میگه تشنمه آبم بده. حالا ننش میگه یالا تعریف کن آب چی چیه، نمیتوند تعریف کنه ولی آب رو میشناسد. قصه ما و تعریف علم اصولم همین است. و صلی الله علی محمد.